سرنوشت کسی را بازیچه دست خود قرار دهد، زیرا با گسترش موج بی‌حرمتی و بی‌اعتمادی دخالت در زندگی شخصی افراد را بسیار مشاهده می‌کنیم. متاسفانه ما اخلاق قرآنی را رعایت نمی‌کنیم. هر وقت با کسی دعوا داریم، اول به سراغ خانواده طرف یا سراغ ضعف‌ها و لغزش‌های اخلاقی آن فرد نگاه می‌کنیم. اما قرآن با عنوان برنامه زندگی و کتاب تربیت بر حفظ آبروی مؤمن تأکید دارد. قرآن کریم آنگاه که از آسیب‌های اخلاقی و شخصیتی انسان‌ها سخن می‌راند، تجسس در امور و زندگی شخص دیگر را یاد می‌کند و ایمان آورندگان را از استمرار این رفتار ناپسند اخلاقی برحذر داشته و می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی نکند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید، پس از خدا بترسید که خدا توبه پذیر مهربان است.
نباید تردید داشت که بدگمانی نسبت به دیگران و نیز بدگویی در نبود آنان با تجسس برای یافتن نقطه ضعف‌ها یا عیب‌های پنهانی پیوند تنگاتنگ دارد. یکی از روش‌های صحیح و کارآمد در تربیت انسان روش احترام و تکریم شخصیت است. این شیوه در حقیقت پشتیبانی سلامت روان بشر و از مهمترین عامل‌های رشد شخصیت اوست. منظور از تکریم انسان دادن خصوصیاتی است به او که در سایر موجودات و پدیده‌ها نیست، و منظور از برتری دادن خصوصیاتی است به انسان که دیگر موجودات در آن شریک هستند، ولی انسان در حد بالا از آن برخوردار است. نظر به این که انسان از این دو مزیت عالی و فطری برخوردار است، احترام و تکریم وی یک وظیفه اساسی است که هیچ عامل نباید آن را متزلزل سازد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
یارانی همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. ادامه موضوع احترام شخصیت را با شما عزیزان در برنامه هفته بعد بررسی خواهیم کرد. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه خانواده سالم مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این نظر روزانه را خواهید چنید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در شرایطی که جنایت اشغالگری صهیونیست در نسل کشی ملت مظلوم و مقتدر فلسطین در نوار غزه روزانه سرخط خبرهای رسانه های جهان است، دامنه نفرت از متجاوزان جهانی شده است. رسانه‌های غربی تا پیش از عملیات طوفان الاقصا در اکتبر سال گذشته برای اینکه متهم به یهودی ستیزی و حمایت از تروریسم نشوند، در راستای حمایت دولت‌های غربی در حمایت از رژیم جعلی اسرائیل اخبار جنایت صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی وارونه اطلاع رسانی می‌کردند. آنها مقاومت و مبارز فلسطینی‌ها با رژیم صهیونیستی را اقدامات تروریستی خوانده و تجاوزات و جنایت صهیونیست‌ها را دفاع از خود پوشش خبری می‌دادند. اما در 8 ماه گذشته تحول مهمی در جهان سیاست و خبر رخ داده است، تحولی که تا پیش از این کسی تصور آن را نمی‌کرد که حمایت از مقاومت فلسطین با یک ترند جهانی تبدیل شده است. متقابلا ماهیت رژیم نجات پرست صهیونیستی برای همه جهان آشکار شده است. روزنامه گاردین با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در چندین جبهه با سونامی دیپلماتیک روبرو شده، نوشت که گسترش جنگ در غزه و افزایش به سابقه خشونت شهرک‌نشینان ضد فلسطینیان در کرانه باختری سبب انزوای این رژیم شده است. پیش از این اروپا تنها قاره بود که اکثر کشورهای آن همچنان حق برای فلسطین در داشتن یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناختند. اما اکنون دامنه کشورهایی که از تشکیل دولت فلسطینی به پایتخت بیت المقدس شرق حمایت میکند به اروپا نیز کشیده شده است. اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ جدیدترین کشورهای اروپایی هستند که به صف حامیان تشکیل دولت فلسطینی پیوستند. پیش از این 9 کشور اروپایی تشکیل فلسطین را به رسمیت شناخته بودند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارش به حواشی اقدامات بسابقه اسپانیا، نروژ و ایرلند به رسمیت شناختن دولت مستقل فلسطین پرداخته است. این نشریه انگلیسی گزارش خبری خود را با استناد به سخنان سیمون هریس نخست وزیر ایرلند آغاز کرده است. سیمون هریس نقطه عظمت این رویداد سیاسی در حمایت از دولت مستقل فلسطین را نه تنها در میان کشورهای اروپایی بلکه در امتداد حمایت عملی و تاریخی ده‌ها کشور دیگر در حق مشروع ملت فلسطین و برخورداری از دولت مستقل فلسطینی عنوان کرد. تا کنون 146 کشور جهان دولت فلسطین را به رسمیت شناختند. تحلیلگر گاردین جرقه حمایت از دولت فلسطین به ویژه در قاره سبز را بسیار با اهمیت دانست و این صفبندی در حمایت از ملت فلسطین مقابل رژیم صهیونیستی را برای کشورهای اروپایی در بردارنده آثار مهم دانست. تا پیش از جنایت اخیر صهیونیست‌ها در نوار غزه، پرونده مذاکرات سازش اعراب و اسرائیل در دست امریکا بود. اصلی ترین موضوع در این مذاکرات نیز تشکیل دولت فلسطین و عقب نشینی صهیونیست‌ها به مرزهای بیش از جنگ سال 1967 است. اما در بیش از 3 دهه مذاکرات سازش صهیونیست‌ها حاضر به پذیرش تشکیل دولت فلسطینی نشدند. پس از تحولات اخیر در نوار غزه، موضوع تشکیل دولت فلسطین به یک اصلی برای پایان دادن به جنایت صهیونیست‌ها در نوار غزه و کرانه باختری تبدیل شده است. به نوشته گاردین، چی بسا یکی از مهمترین آثار به رسمیت شناختن دولت فلسطینی نزد کشورهای اروپایی آغاز فرسایش قیومیت خود خوانده، ایالات متحده آمریکا بر روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و دولت فلسطین از زمان آغاز مذاکرات آتش بس و توافق نامه اسلو محسوب شود. این نشریه انگلیس پس از لرزه های حمایت از ملت فلسطین در میان سران سابق این رژیم پرداخته و می نویسد ایهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل با اذعان به قرار گرفتن تل اویو در مسیر خطر سونامی دیپلماسی با علت سیاست‌های این رژیم اعتراف کرده است. ایهود باراک معتقد است این سونامی دیپلماتیک طی هفته های اخیر شروع به از هم گسستن پایه های قدرت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کرده است. یائیر لاپید رهبر جناح مخالف دولت راستگرا و نجات پرست نتانیاهو در اظهار نظر به اقدام سه کشور اروپایی گفت تصمیم نروژ، اسپانیا و ایرلند برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین یک شکست سیاسی و دیپلماسی بی سابقه برای اسرائیل است. نوام چامسکی منتقد و تحلیلگر امریکایی میگوید همان سونامی که رژیم آپارتاید افریقای جنوبی را نابود کرد در حال حرکت به سمت اسرائیل است. پیش از برسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی توسط سه کشور اروپایی، اسرائیل با دو حکم از سوی دو نهاد بین المللی، دیوان دادگستری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی روبرو شده است. قضایای دیوان بین المللی دادگستری در دو حکم به سابقه با شکایت افریقای جنوبی اسرائیل را متهم به نسل کشی فلسطینیان کرده و خواستار آتش‌بس شدند. دیوان بین المللی دادگستری در حکم دوم در 24 می حکم داد که رژیم صهیونیستی میبایست عملیات نظامی فعلی در رفح را متوقف کند. این سازمان همچنین به رژیم صهیونیستی دستور داد تا گذرگاه مرز رفح با مصر را باز کند تا امکان ورود کمک های بشر دوستانه و اطمینان از دسترسی بازرسان و ماموران کمیته حقیقت یا به غزه فراهم شود. پیش از حکم دوم دیوان بین الملل دادگستری، دفتر دادستانی دادگاه کیفر بین المللی در روز 20 می برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوت گالان وزیر دفاع رژیم صهیونیستی به خاطر جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت خواستار صدور حکم جلب شد. این درخواست به سابقه دادستان دیوان کیفر بین المللی خشم سردمداران نجات پرست اسرائیل و حامیان آمریکاییش را به دنبال داشت تا حدی که قضاوت این دادگاه توسط صهیونیست ها و آمریکا مورد تهدید قرار گرفت و ورود آنها به خاک آمریکا ممنوع شد. دامنه مخالفت ها با ادامه جنایت صهیونیست ها در نوار غزه در سطح نهادهای بین المللی به طور کم سابقه در حال افزایش است و حمایت های به شایبه امریکا و رژیم کودکش اسرائیل تأثیر در پیشگیری از انتقادات نهادهای بین المللی از رژیم صهیونیستی ندارد. اتمار رابینوویچ سفیر سابق رژیم اشغالگر قدس در واشنگتن در این زمینه گفت که شاید اقدام اخیر دیوان بین المللی دادگستری آثار عملی فوری نداشته باشد، اما در کل این تحرکات ضد صهیونیستی تنها نشانگر خدشه‌دار شدن وجهه بین المللی اسرائیل نیست، بلکه در عین حال بر کاهش نفوذ آمریکا نیز مهر تایید می‌زند. رابینوویچ خاطر نشان کرد که قواعد سیاست بین المللی تغییر کرده است و دیگر کشورهای جهان در حال عبور از آمریکا هستند و انگار میخواهند به واشنگتن بگویند که درست است که ما نمیتوانیم شما را در سازمان ملل شکست دهیم، اما ما الان دو دادگاه بین المللی داریم و در این دو دادگاهی که شما کنترل بر روی آنها ندارید متوسل خواهیم شد. رژیم صهیونیستی به دنبال کشتار ده ها زن و کودک پناه گرفته در مدرسه با واکنش دبیر کل سازمان ملل متحد روبرو شد. آژانس آوارگان فلسطینی سازمان ملل اعلان کرد هنگام حمله اسرائیل به مدرسه در مرکز غزه 6000 نفر در این مدرسه پناه گرفته بودند. این نهاد بین المللی پس از کشته شدن 10 نفر در حمله هوایی اسرائیل به مدرسه در مرکز غزه در توصیف این حمله اعلان کرد یک روز وحشتناک دیگر در غزه بود. کانال 13 اسرائیلی گزارش داد که آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مقامات اسرائیلی اطلاع داده است که قصد دارد اسرائیل را در فهرست سیاه کشورهای کودکش قرار دهد. گیلاد اردن نماینده اسرائیل در سازمان ملل با تایید این موضوع گفت که گوترش این تصمیم را به اطلاع وی رسانده است. این تصمیم سازمان ملل مقامات رژیم صهیونیستی را به شدت عصبانی و نگران ساخته است. سازمان ملل متحد با این تصمیم برای اولین بار ارتش اسرائیل را به عنوان یک سازمان آزاردهنده و قاتل کودکان معرفی خواهد کرد. با قرار گرفتن تل اویو در فهرست سیاه سازمان ملل به این معنا خواهد بود که این رژیم به طور خودکار در معرض تحریم های از سوی این سازمان جهانی قرار خواهد گرفت. ارتش رژیم صهیونیستی در حمله وحشیانه خود به غزه تا کنون بیش از 15000 کودک فلسطینی را به شهادت رسانده است که حدود 40% مجموع شهدای فلسطینی را تشکیل می دهند. در 76 سالی که از زمان آغاز اشغال فلسطین می‌گذرد، صهیونیست‌ها و حامیان اروپایی و آمریکایی دولت جعلی اسرائیل تلاش بسیاری برای مشروعیت دادن به اشغال فلسطین توسط صهیونیست‌های یهودی کردند. آنها تلاش کردند با مظلوم نمایی برای صهیونیست‌ها تحت پوشش مقابله با یهودی ستیزی برای صهیونیست‌های اشغالگر فلسطینی ایجاد مقبولیت کنند. اما تمام سرمایه‌گذاری که صهیونیست‌ها و حامیانشان در اروپا و آمریکا برای ایجاد این مشروعیت و مقبولیت کردند در بیش از 8 ماه جنایت و کشتار بی‌رحمانه در نوار غزه از بین رفتن و اسرائیل به رژیم منفور در جهان تبدیل شده است. سردمداران نجات پرست رژیم صهیونیستی در خارج از فلسطین در معرض تهدید و بازداشت قرار دارند. شهروندان اسرائیلی تلاش میکنند در خارج از سرزمین های اشغالی هویت خود را پنهان نگه دارند. نمایندگان اسرائیل در نهادهای بین المللی طرد می شوند. در جدیدترین رویداد در این زمینه در نشست دوره سازمان بین المللی کار تعداد قابل توجه هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو سازمان بین المللی کار هنگام سخنرانی نماینده رژیم جعلی اسرائیل نشست ویژه فلسطین در کنفرانس بین المللی کار را ترک کردند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا، بحث درمان هست.
راز تندرستی برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام خدمت شما عزیز شنونده. با مبحثی دیگر در سلسله برنامه‌های راز تندرستی در خدمت شما هستیم. دانستنی‌هایی درباره تغذیه در شب رو بررسی می‌کنیم. جناب آقای دکتر سعید منافی، دکترای تغذیه هم، کارشناس برنامه، که صحبتشون تقدیم خواهد شد. اکثر رژیم‌ها و برنامه‌های غذایی شدیداً توصیه می‌کنن که باید غذای خود را در شب محدود کنید و آخرین وعده غذای خود را هم 3 تا 4 ساعت پیش از اینکه به رخت خواب بروید میل کنید. اما افراد زیادی که رژیم دارن دقیقاً همین یک قانون را نادیده می‌گیرن و متوجه نیستن که دیر وقت غذا خوردن چقدر می‌تواند رژیمشان را خراب کند. یکی از بهترین دلایل برای دیر غذا نخوردن در شبها این است که واقعا هیچ کس دوست ندارد نصف شب کرفس بخورد. دیر وقت روبروی تلویزیون یا هنگام مطالعه کتاب عموما ما طالب خوردنی های راحت و خوشمزه مثل شکلات و شیرینی و دیگر غذاهایی که ابدا نباید وقتی که رژیم داریم سراغش برویم هستیم. همانطور که گفته شد، اگر شما مراقب وزنتان هستید یا اینکه یک رژیم غذایی را پیگیری می کنید، حتما باید به قانون عدم مصرف مواد غذایی 3 تا 4 ساعت قبل از خواب توجه داشته باشید. شما می توانید تنها چند روز در هفته با تغییر زمان شامتان آغاز کنید. بدین ترتیب کم کم بدنتان به دریافت آخرین وعده غذاییش زودتر از قبلا عادت می کند. در اینجا نکاتی را ارائه می‌کنیم که به شما کمک می‌کند تا غذا خوردن شب و دیر وقت را متوقف کنید. شما می‌توانید تنها چند روز در هفته با تغییر زمان شامتان آغاز کنید. بدین ترتیب کم کم بدنتان به دریافت آخرین وعده غذایی‌اش زودتر از قبلا عادت می‌کند. دوم اینکه به محض اینکه زودتر از گذشته شامتان را بخورید، احتمالاً متوجه خواهید شد که شب‌ها گرسنه‌تان می‌شود. که به نظر می رسد با هدف شما در مبارزه است. برای خودتان این عادت را ایجاد کنید که هرگاه آخر شب گرسنه‌تان شد فقط یک خوراکی مختصر و سبک بخورید. خوردنی های همچون هویج و کرفس و البته بدون سس یک انتخاب عالی است. دندان هایتان را زود مسواک کنید. هیچ چیزی مثل طعم نعنا خمیر دندان پس از مسواک زدن نمیتواند هوس شکلات را در شما از بین ببرد. همچنین زود مسواک زدن باعث خواهد شد تا به صورت ناخودآگاه بدنتان تشخیص دهد که دیگر وقت خوردن نیست. به همراه شما میشنوید صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر سعید منافی، دکترای تغذیه رو در این بخش از برنامه.
متأسفانه یکی از معضلاتی که به جرات میتونم بگم که زندگی شهری در درجه اول و در درجه دوم، اصلا این سبک زندگی که امروزه در کل دنیا تقریبا گرفته شده، بحث زیست شبانه است. و حالا حتی ممکنه که فرد مثلا شبم بگیره بخوره، ولی مثلا خوردن وعده شامش اونقدر به عقب و تأخیر میندازه تا با 11 شب 11 نیم شب تازه طرف میاد شامش رو مصرف میکنه. خب این اولین که از بدترین کارهای ممکنه است. ما از نظر وضعیت سلامتی یه تایم معینی رو همیشه تعریف میشه تحت عنوان ساعت زیستی بدن. در ساعت زیستی بدن تایم این که اون زمانی که فرد صبحونه‌ش رو باید میل بکنه، حالا احیانا نهاری مصرف بشه و شامی بخواد مصرف بشه، این خیلی تنظیم شده است برای بدن. ولی وقتی که ما میایم این ساعت رو تغییر میدیم، یعنی خیلی ها میان صبحونهشون رو جایی که مثلا ساعت 6 صبح 7 صبح مصرف کنن، صبحونه سر 11 صبح تازه خواب بلند میشن، 11 و نیم صبح تازه هوس میکنن صبحونهشون رو بخورن، از اون بعد 4 5 بعد از ظهر که تقریبا نزدیک به شام هست تازه ناهارشو مصرف، 6 7 ساعت بعد تازه میاد شامشو میخوره. این بدترین کار هست برای بدن. ما در وضعیت به خصوص چاقی که یه جورای ام الامراض محسوب میشه، مطالعات نشون میده اصلا حتی تمی تغییر ساعت غذا که فرد ساعت غذاشو فقط بیاد تصحیح بکنه لاغر میشه. چقدر در زندگی روزمره ما خیلی عملا وعده اصلیشونو میکنن شام و اون شامره میکنن دو آخر شب. خیلی از مریضا مثلا باشون صحبت میکنم میگم مثلا کدوم وعده رو بیشتر میخوری؟ مثلا میگن شام. خب شامو کی میخوری؟ ولی معمولا مثلا صبر میکنم همسرم بیاد، مثلا با هم دست جمعی هستیم، وعده اصلیمون محسوب میشه 11 شب مثلا تازه شام بخوریم. خب این عملا از اون طرف خب میگم کی میخوابی؟ مثلا 12 میخوام، 12 میخوابم. خب درست موقعی که بدن دیگه کمترین تحرک رو داره. حالا بعد فاصله بعد از اون شام تا خوابیدنش هم که بیکار نیست، ادامه میده، حالا غذاهای دیگه رو میخوره، تخمه، آجیل، این حرفا. خب یعنی تا قبل از خوابش همچنان در حال خوردن هست. خب بعد میگیره میخوابه، میگیره میخوابه، خون میره به سمت بافت احشایی و منطقه گوارشی رو پوشش بیشتری میده، چون دیگه فرد تحرکی نداره که بخواد خون وارد مثلا پا و عضلات حرکتی بخواد بشه. خوابیده قشنگ، خون میره به طور کامل تو منطقه گوارشی. جذب حد اکثری رو ما عملا در طول شب خواهیم داشت به نسبت ساعتهای دیگه. خب شما از اون یه غذای خیلی چرب و چیرم اگه خورده باشین و دیگه چی دیگه، کلا از هر نظر مستعد چاقی و در کنار چاقی کارت دعوت فرستاده میشه برای سایر بیماری ها، مثل دیابت، مثل بیماری قلبی عروقی، چربی خون و و انواع اقسام بیماری کارت دعوتی رو میگیرن فقط به خاطر اینکه فرد یه تغذیه شبانه بیخودی رو داشته. بهترین حالت این هستش که من در دو حالتش رو البته میگم، یکی برای کسی که تایم خوبی شام میخوره، مثلا 7-8 شب، مثلا بگه حد اکثرش 9 شب مثلا شامشو مصرف کنه. یکی برای کسی که نه خیلی دیرتر میخواد مصرف کنه. ببینید در هر دو تا حالتش شام بهتره که سبک باشه، یعنی ما منابع خیلی چرب رو نباید مصرف کنیم. غذا هرچی چربتر باشه حس سنگینی بیشتری رو برای فرد ایجاد میکنه، هضمش ذره بیشتر وقت میگیره، زمان بیشتری رو غذا در معده میمونه و به همین ترتیب. برای همین توصیه اصلیه که غذاها ترجیحاً کم چربتر باشن، به خصوص تو وعده شام. حالا ما همیشه تغذیه یا میگیم غذاها کم چرب باشه، ولی در مورد وعده شام دیگه خیلی تاکید بیشتری رو داریم که حداقل چربی رو ما در وعده شام داشته باشیم. منابع پروتئینی هم تا حدی بهتر هستش که گوشتای قرمز رو کمتر مصرف کردش به نسبت، حالا معنیش نیست که شما کلن اصلا نمیتونین گوشت قرمز شب مصرف، نه میتونین مصرف کنین، ولی ترجیحاً کمتر باشه منابع پروتئین رو، از سایر منابع پروتئینی استفاده بشه، مثلا ماستی که استفاده میشه خب یه منبع پروتئینی بسیار خوب هستش. و سبزیجات رو حتما در وعده شام داشته باشن، یعنی جز اولویت های اصلی مصرف سبزیجات هست. مواردی مثل سبزی خوردن که خیلی من توصیه میکنم، اگه واقعا به فکر سلامتی هستن عزیزان، سبزی خوردن رو از سفرهشون دور نکنن. همه روزها تو همه وعده ها ما اگه سبزی خوردن داشته باشیم، سبزی خوردن واقعا یه کمپلکس، یه مخلوطی از آنچه خوبان همه دارنده. به نظر من اینکه جایگاه های ویژه رو در نقش سلامتی کل جامعه داره، و هم عزیزان حتما سبزیجات رو در وعده شامشون در نظر بگیرن. حالا البته ما یه سری تفاوت ها و تقابل هایی هم با دوستانمون در طب سنتی داریم، سالاد رو همراه غذا مجاز نمیدونن مصرفشو. من وارد بحث بین این دوتا دیدگاه نمیشم، ولی یقینا آنچه که همیشه ما بهش اشاره داشتیم، حد وسط رو اگه افراد رعایت بکنن خیلی منطقی هست. حالا در دیدگاه طب سنتی گفته میشه اگه سالاد میخوری دیگه غذا رو نباید بخوری، کلا فقط همونه. ما حالا میگیم وسط قصه رو اگه در نظر بگیر تو کنم که منطقی تر باشه. فرد خودش باید با خودش کنار بیاد. یعنی ما هرچی هم توصیه بکنیم، من یه شوخی رو معمولا با مریضا میکنم، میگم ما تغذیه کارمون یه جورایی شبیه پیغمبراست، بهش و جهنم رو نشونتون میدیم، ولی خودتون باید این راه رو برید. در مورد این حرف هم همینه. یعنی ما توصیه‌مون این هستش که فرد غذای پرکالری مصرف نکنه، غذای چرب مصرف نکنه، حله حوله مصرف نکنه، ولی وقتی میاد این کار رو میکنه عملا دیگه حرف ما خارجه. اما حالا چه توصیه میتونیم بکنیم که شاید کمک کنه به این افراد، چون بعضیا میخوان راه درست رو برن ولی به قول معروف دلشون همچنان با خوردن غذاهای این شکلی هست. توی این شرایط بهتر هست یک ساعت و نیم تا 2 ساعت حد اکثر قبل از اون وعده اصلی شروع کنن به خوردن غذاهایی که کالری کمی داره، مثل سبزیجات. شما وقتی شروع کنید مثلا فرض کنید به خوردن سبزیجات، کاهو، هویج، خیار، مواردی که بسیار ما توصیه میکنیم، یا مواردی مثل شربت، مثلا فرض کنید شربت هایی مثل با تخم شربتی مثلا درست میکنه، خب این باز حس سیری ایجاد میکنه، دانه چیا باز حس سیری ایجاد میکنه. فرد میتونه اینا رو مثلا یک روز قبل از اون وعده شامش مصرف بکنه که اون موقع موقعی که میخواد حالا شام بخوره دیگه خودش نتونه زیادتر بخوره. یعنی حس سیری چون براش ایجاد میشه در نتیجه مقدار دریافتش هم کمتر خواهد شد. این کاری که ما میتونیم یه جورایی کمکشون بکنیم، ولی اولویت هست که فرد خودش برای سلامتی خودش ارزش قائل بشه و سعی کنه که با خودش کنار بیاد. در مورد آب و نوشیدنی ها متاسفانه ما دیدگاه قطعی رو فعلا نداریم. از چه نظر میگم؟ در مطالعات علمی علم روز طب مدرن نظرش منفی نیست در مورد مصرف آب. یه سری البته باز میگن که شما هر زمان خواستی آب رو مصرف بکن، یه سری مطالعات میگه نه، بهتر هستش که شب خیلی آب مصرف نشه، فشار روی قلب و عروق میاره و از طرفی مانع خواب طرف هم میشه، طرف نصف شب باید بلند شه بره دستشویی. در دیدگاه باز طب قدیمی تر، طب سنتی مثلا، و اون دیدگاه آب رو خیلی خیلی محدود میکنن در شب و نظرات خاص خودشون دارن و منابع خودشون. من بخوام یه جمع ببندم بین دو دیدگاه مدرن و سنتی رو بخوام نظری رو بدم، این هستش که عزیزان حس تشنگی رو نداشته باشند در همین حد اگر که آب مصرف بشه جهت رفع تشنگی. در خصوص رفع تشنگی دیگه من این نیست، چون نشون میده که بدن کی تشنه میشه، موقعی که خون داره غلیظ میشه و نیاز آب رو بدن داره سیگنالاشون از طرف مغز داره میفرسته که مقدار کم شده و بعد آب برسه. خب تو این شاید حتما باید آب مصرف کردش. اگه با همین رویه بریم جلو، هم اون بخشی از طب مدرنو که نظرش روی نخوردن هست یا افراط نکردن آب در شب هست و پوشش میده، هم دوستان در طب سنتی رو و همین که نیاز فیزیولوژیک بدن رو عملا پوشش میده. با این همه عزیزان باید حتما در نظر بگیرن که آیا تحت درمان هستن، داروی خاصی دارن مصرف میکنن. باز همین ها دخیل هست در این که فردی ما بهش تاکید بکنیم که آیا شب حتما آب مصرف بکن یا نکن. در مورد نوشیدنی ها هم به غیر از حالا آب، مواردی مثل آب میوه هستش، باز شربت آب میوه هم تا حدی شامل همون داستان آب میشه. مواردی مثل دمنوش ها، حالا چای، قهوه، نسکافه. خب چای قهوه و نسکافه با توجه به اینکه خب روی خواب فرد میتونه اثر بذاره، خیلی توصیه نمی‌کنیم شب مصرف بشه. مگر اینکه فرد حالا به دلیلی مجبور هستش که شب بیداری رو داشته باشه، اون یه بحث جدا هست. ولی در حالت عادی که فرد میخواد استراحت داشته باشه، بهتر هستش که این مصرف رو نکنه، یا اگه هم چای مصرف کنه چای کم رنگ.
دوستان عزیز، قدردانی می‌کنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
تا
همراهان گرامی، در این نظر ارمغانی موسیقی آماده پخش هست، بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
تو که باشه با گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پسته نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم میریختم اگه تو لبتر میکردی، وقتی آینده عجیبه به گذشته بر میگردی، من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم، داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداز لحظه های انتظارو، دل دل اغربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت، دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو، چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل اغربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
موسیقی فکر تو پرتم میکنه هر بار، اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین گزیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابن، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن. ریز قلبم با صدات هر بار جذاب ترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار من موسیقی باخه. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عطر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادویی بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا.
دوستان عزیز، رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان تویی، پس می نویسمت چون داستان تویی. هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت. شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه. لبا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیا
باشه تو خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت هر وجب از خاک خوزستانه. توی ذهن جنگل ها سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیکانه. شد تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه. صدها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه. هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه. حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. سهنم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی من. پر زخم ترکش و خمبارت هر وجب از خاک خوزستانه. جنگنا سبز هنوز خاطرات میرزا کوچیکانه.
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
یکی حاضر باشه به سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده به جز من، به جز ما، به جز مردمت. کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزشه. مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت خمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم. تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن، بیقراری که من بیقرارم. واسه آسمونت خمه، بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم. تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن، بی قراری که من بی قرارم.
اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت چه زنده چه مرده، تو آغوشتم کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاک که یک لحظه درد تو ساکت بشه، واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت غمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم.
دوستان بزرگوار، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
یارانی همراه، کم کم با پایان برنامه های شمگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسبنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون‌های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می‌شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحتتری را فراهم می کند. بدنه دستگاه دارای محلهایی برای قرار دادن لوله های فالکون با اندازه های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول های شستشو می تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلولهای ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانسته در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی گردند ولی از خطرناکترین عناصر موجود در آب می باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رحیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود و شامل دستگاه های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خوب همراهانی، همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی